سر خدمت میگم. میفهمی راجع به سیستم رادار ثابت؟
اینو برام مطالعه کردن چه اگه ما سیستم رادار ثابت در کشور بذاریم یا ایوکس بخریم، گرفتاری ما روی را چه شکیه؟ تعهدات ما، هزینه ما، تعداد پرسنل، هزینه جاری، سرمایه گذاری، اینا چه شکیه؟ اینو یک کتاب بزرگ بشتم، من هواپیمای خصوصی خودم در اختیار اینا میذاشتم، تمام ایران اینا میرفتم میگشتم، تمام پوستای راداری که داشتی نگاه میکردم، اون وقت عکساشو میگرفتم میآوردم به منشون میدادم، اون وقت مطالعه میکردن. اما این مطالعات رو به این رسیدیم که ما بین 7 تا 10 تا ایوکس بخریم تمام پوشش اعلام خطر راداری رو خواهیم داشت برای همیشه آدم، و این هزینهش، هزینه سرمایه گذاریش و هزینه اپریشنش کمتر از رادار ثابت. اینا مثلا خیلی مطالعه داشت، خیلی برس، یعنی که مثلا من خیلی وقت پیش هر از اتا من صحبت میکرد راجع به باسواد کردن مملکت، برنامه بسازی. من خونده بودم که در استرالیا دکتر پرنده هست، معلم پرنده هست، رو اون زمینه فکر میکردم و دیدم خیلی گرون، با هر از اتا صحبت کردم خیلی گرون تموم میشه، این اصلا نظامی نیست، ولی من با عرضه صحبت میکنم خیلی گرون تموم میشم. اون وقت به این حلق و این هیئت این طرح مشترک مخابرات کشور رو دادم برام بررسی کرد. وقتی که طرح مختلط نظامی و غیر نظامی کشور رو برام مطالعه کردن، حاضر که کردن، به عرضه گفتم که حضور اعلیحضرت اینها توجیه کردن. وقتی که به اون پاراگرافی رسیدن که ما در این طرح چند تا ساتلایت در هوا میذاریم و این ساتلایت ها برنامه های سوادآموزی رو در تمام سطح کشور در زمان مناسب پخش میکنن و با این برنامه تمام مملکت به زودی بر بی سوادی تسلط پیدا خواهد کرد و سواد آموزی اشاعه پیدا خواهد کرد. اون وقت من با این دریا سرور اردلان در شیراز ما تلویزیون می ساختیم و من به این گفته بودم دنبال تلویزیون ارزون و قیمت باشه که در تمام سطح کشور اما این تر 14 میلیون دارم. وقتی که داشتیم به این پاراگراف که با این مسیره سواد آموزی حسد اصلا نمیدونی چه حالی شد، اینقدر خوشحال شد.
این بودجهش هم از ارتش میامد،
بودجهش از دست من بود،
از دست خود
من میگرفتم، اما اینقدر خوشحال شد، اینقدر خوشحال شد که حد نداره. همونجا برگشتن رو من کردن که تو باید مسئول این پروژه باشی. من هیچ جا بودم، من چشم بریف تموم شد، آمدیم آمدم تو دفتر گفتم عرصه اون بریفی که مطالعه فرمیدیم اگه من بخوام مسئول این پروژه بشم وزیر پستگاه زیر دست من، مسئول مخابرات ارتش مستدر زیر نظر من، اون وقت حتی یک کمیسیون هست معاون نخست وزیر سازمان برنامه هست، اینا باید زیر دست من. هیچ وقت تایتل وزیر عرضت شما به من ندیدین، بنابراین نمیشه از نظر پروتکل درست در نمید. عرضت یه نگاه گفت نه پروتکلش درسته، تو هر آنی میتونه هر وزیر هر نخست وزیر بشی، هیچ کدوم از اون نمیتونه جنرال چهار ستاره بشی، بنابراین تو از همه اینا ارشد تری و این مسئولش من بودم. تو باید این توکلی سبب و توکلی رو که تا تنها سپه بود متخصص مخابرات بود استخدامش کردن که نظارت بر این.
اسمش خاطرتون هست؟
توکل.
اسم کوچیکش؟ آرمانی هست. بفهم
بعد بفهم وقت این مسئلیه که اینا هیچ کس نمیدونه.
بله
هیچ کس نمیدونه. داشتم رجی به این میگفتم همون افورتی رو داشتم بودم قاطی شد دیگه. پس من یه دفعه بریفینگ دو رقیب
همه اطلاعات نیست شدن افوتین
جور عرضه کردیم. من از امریکا برگشتم و عرضه گفتم عرضه هیچ کدوم نخواست. عرضه گفت چرا؟ گفتم برای اینکه آزمایشاتش تموم نشده. این فقط هواپیما میپره، شما هواپیما رو پریدن نمیخواد، میخواد بتونه بمبارا کنه، بتونه تیرانزی کنه، بتونه نگرد. اینا تموم نشده، فعلا تصمیم نگیریم. اجازه بفرمایید من در جریان پیشرفت دیولپمان هواپیما هستم، به موقعش و ارزتون بزن. و محال بود عوضه تصمیم من قبول نکنه جو سال آخر. سال آخر حرف من قبول حرفه هیچ کس خواهد بزن.
ولی تو این بفرمایید
گفتش که عوضه تا رسید موقعی که من دم هواپیما حاضره. وقتی هم باز دیدم برای خودم احتمال خطره، گفتم عرضه هواپیما حاضره هر دوتاش، اما اجازه بخواید یه بار دیگه همون دو تیم دعوت کنیم که با این پیشرفت ها عرضه تو توجیه. یه دقیقه دیگه اون دو تیم اومدن و عرضه تو سعده با توجیه کرد. تمام شد. باز عزیزم من خواستم گفتن که خب افورتین. گفتم عزیزم میدونستم افورتینه اما اعلام نفرمید. گفتم عزیزم چند ما دیگه تشریف میبریم به امریکا، اینو بذاریم خودتون که در امریکا هستین اعلام بکن چه تصمیم مستقل عزیزم خودتون باشه. عرضت قبول کردم و اینجا اومدن ملک حسین هم گفتم بیا با ملک حسین هر دوتا دره دیدم و افورتین خبر کردم. بنابراین من تو ایران نمیبایستی کسی میفهمید چی کار میکنم. روی از من لو
بعد از اینکه خاتم رفت از نیرو هوایی، اون افسر چون فرماندهای بعدی اون قدرتون نشدن، شما نفوذتون و کنترلتون رو نیرو هوایی بیشتر شد؟
من نمیخواستم ولی که خودم اینقدر گرفتاری داشتم. یعنی شما فکر بکنی تأمین تمام نیازمندی های ارتش با من بود. اون وقتش شما نمیدونید مثلا یه نکات خیلی کوچیکه، میدونید ما مثلا وقتی که تانک چیفتنو اعلی حضرت از نظر سیاسی اقتصادی از همه نظر
بررسی
این مطالعات این فکر کردن که تانک چیفتنو خریدیم ما از انگلیس ها، باید به انگلیسان پول میدادن. باید می وقتی که من باید تانک چیفته میخریدم دیدم که هیچ کس خبر نداره از ایران که تانک چیفته چیه، به درد ما میخوری یا نه. من مطالعه کردم فهمیدم که روزی که اسرائیل مستقل شده انگلستان 4 تا یا 8 تا تانک چیفتن بیشتره که آزمایش بکنه اگه بخواد بهش بفروشه. جنگ اسرائیل عراق که شروع شد همه آلمان و انگلیس و فرانسه اینا دیگه تأمین وسایل به اسرائیل رو قطعش کرد، اما اینا مطالعاتشون کرده بودن. من جنرال بارلف متراتی بود
نه برای که اون خط بارلو بسش
نمیدم یکی جنرال زرهی خیلی خوب بار یادم این صداش کردم در ایران، صداش کردم دعوتش کردم. خب خودم نشستم با این صحبت کردم، خودم دیدم که چیفتین چیشی ما اصلا چیشی نشستم خود متعدی کردیم یه نوت شد باید موتور از 650 از به 750 از به باید مثلا میزان بنزینش چقدر بشه، روغنش چقدر بشه، سرعتش چقدر، شنیش باید شده، سوسپنسیش یکی دو نرفتم قدر عرضه گفتم عرضه ما فقط تانک چیفته میتونیم بخریم مشروط به این مودیفیکیشن ها. از کجا از کجا نمیدونی؟ گفتم مطرده کرد گفت بده به انگلیس ها، دادم اینو به انگلیس ها، انگلیس ها بازی گفتم تو راست میگی، گفتم تمام اینه که میگی تو راست میگی، اما بعد اینکه ما این مودیفیکیشن ها رو این تانک بریم ما الان مارک دو داریم، اما این مودیفیکیشن رو بدیم یه سال نیم وقت میخواد لااقل، فقط دو سال. شما در این دو ساله سال 50-60-70 تا تانک چی میخواد از اون مارک دو از ما بگید که ما کارخونه‌مون نخوابه. بعد از این که ما اینو دیولپ کردیم اومدی دیدی راضی بودی این مارک فایل رو بهت میدیم، اما اونا رو هم مجانی ازت میگیریم مودیفیکیشن روش میداریم بهت میدیم، اون وقت این فضل مونست. اون وقت حالا ما تو شیراز مرکز زرهی دو تا تانک داریم، یه تانک ما 650 اسب داره قدرتش،
هر دو چیفته هم
بوده، هر دو چیفته، یه تانک ما 750 ازت میدیم شیراز فرمانده مرکز زرهی سپه بود فلا اونا همه هستن، عزیزت میگه شما از کجا میفهمید که این 650 هست این 750 هست بلکه هر دوتا 650 هست از کجا میفهمید؟ میگن که نرمیه رانندگیش میفهمید، من که نبودم از خودش بوده، من فردا یا پس پس میدم حضور عزیزت عزیزت میگه که ما رفتیم مرکز زرهی همه این متخصصین زرهی ما اونجا که بودن فهمده نیروش هم بوده همه پرسیدم که از کجا شما میفهمین که این 650 و 750 یه جواب رو به من دادن که من قانع نشدم، ما قانع نشدیم عرضت به من تو چی میگی؟ بودم عرضت تشریف بودیم دزفون کارخونه یه رتروفیت تانکار دیدی من خودم در اتظام رقابتون بودم، وقتی که بیرون تشریف میومدیم من یه جلد به علاحضر نشون دادم گفتم این داینامومتره، با این ما میتونیم تا اعشار قدرت موتور رو با این وسیله اندازه بگیریم، بنابراین اونا نمیدونن، اونا مطالعه نکردن، ما میتونیم این تانک رو موتورش رو ببریم در دسفور، این داینامومتر اونجاست ادابتر بذاریم داینامومتر رو تا اعشارش نگاه بکن. خب این تفاوت داره دیگه.
مثلا شما اون زمان هیچ مثلا سعی بود که یه مدرسه یه جوری باشه که اصلا متخصص برای ارتش
تربیت کنه؟ همیشه بود هستش،
این مهندس بیاریم اینا رو هم نظامی باشن هم مهندس
نه مثلا من خودم چقدر دیگه مونده اعلی حضرت یه وقتی تشریف بوده آلمان من پراکنده حالا حرف بزنم و خود رو تنظیم بر اگر یه تشریف بودن آلمان از آلمان شرقی آمده بودن گوجه فرنگی و تخمه رو نزده
در اون سرگردن به ایرلند بر
علازم قدقن کردن که دیگه از ارتش کسی اونجا دارد کسی نه. من رفتم حضورشون بودم علازم هم فرمودین کسی نره نره، اما من این صنایع نظامی که من دارم پایش رو تکنولوژی آلمانی
نه زمان رضا شاه
من باید آدم بدرسم من مستثنا کنم. گفتم عزت هرچی من میگفتم گفت خیلی تو مستثنا، این عمل من دولت آلمان رو به تکون داد. حالا یا برای این یا برای بقیه همکاری، اولا برای من یک نشونه کردن و حمایه به اینا برام فرستادن. اومد آلمانا سال 100 تا دیپلم مجانی تمام هزینه شونو میدادن که من بفرستم آلمان مهندس بشم. وقتی انقلاب شد 5 دوره آدم مندن.
شما این آدم ها از کجا خودتون می آوردید؟ اینا خودتون ثبت نام میکردن؟
من خودم استخدام میکردم.
از تو دبیرستان ها؟
از تو دبیرستان ها استخدام میکردم، میذاشتم زبون یادشون میدادم، گوته میذاشتم برم مدرسه گوته. اینه نمیدونه کسی. اون وقتش سال 50 تا استاد کار میفرستم اونجا. اینا رو منطقه ما بگفتیم برای مملکت ما کار میکنیم، ما برای ایرانی کار میکنیم. وقتی برای ایرانی کار میکنیم برای ایرانی کار میکردیم، وقتی بس ایرانی کار میکردیم که منت سر کسی نداشتیم، بسی جوونا کار میکردیم. اصلا شما نمیدونیم حالا چون رفتیم قلب میگم میدونیم این قصه هست ولی قشنگی. یه روزی که من اوائلی که رفتم سر سازمان، میدونی مثلا من سر سازمان صنایع نظامی که رفتم چی که رفتم؟ من رئیس اداره چهارم بودم و مثلا رئیس اداره تر بودم، خریده با من نیروها نمی‌نویسن نامه به علازن، به ستاد بزرگ تنظیم برای علازن که اداره تر مال ترهی، این نباید کار خریده بکنه. آخسته یه روز عرضت از من پرسید که چیکار کنم؟ من میخوام تو باشی، کدوم اداره باید خریده؟ گفتم قربان اداره چهارم اداره خریده. گفت خیلی خوب، پس تو برو سر اداره چهارم پرونده های اداره خریدن با خودت ببر، همونجا این کارها رو بکن. رئیس اداره چهارم بازنشسته کردن همون آن ما رفتیم بکنم. اما اونجوری بودیم باز عرضت از من پرسید که گفت هی این وزیر جنگ رئیس میگن تو سازمان صنایع نظامی رو تو میتونی اداره کنی، ما میخوایم که خریدم تو بکنی. میدونی برای که اشخاص وقتی که نمیدونستن خیال میکردن که برای به خودم هم میگفتن، میگفتن شما وقتی کاسر تو زدی بخوای نخواه دست تر میشه، یعنی وقتی من خرید میکنم میدوزم. و نبود، برای که شما میدونست شام میدونست که نبود، شام خوب میدونست که نبود. اون وقتش گفت اما میخوام تو خودت
زمین نظامی رو
خریدم ببرید، میتونی بکنی یا نه؟ گفتم عرضت من مثل رئیس اداره تر برای سازمان صنایع نظامی کارخونه تفنگ ژسه رو خریدم، کارخونه فشنگ 762 رو نو خریدم، اما هیچ وقت نرفتم توی کارخونه رو بازدید بکنم ببینم چیه. اجازه بفرمایید برم ببینم، فردا دفعه دیگه به تو عرض بکنم. من رفتیم نگاه کردیم دیدیم که بدبختیه، اصلا پوها کم، بعضی کارگرها بعد من نون دارن نه خونه دارن نه. آمدم برزه گفتم عرضه فقط به یه شرط من میرم سرسوز. گفت چه شرطی؟ گفتم شاید اینه که حد اقل حقوق افزارمندان 100% افزایش میده. اون چیزی جرأت نمیکرد در نظر بگه. اصلا گفت 100% مگه میشه؟ گفتم علیزاده شما تصدیق بکنی باهاش من بکنم، برای که من میدونستم اگه بنویسم چیزی جرأت نمیکنه یه حرف بزنه روش، و این اجازه را از اعلیحضرت گرفتم رفتم تو سازمان صنایع نظامی. و یه چیز جالب بگم، هنوز این حکم را امضا نکرده بودم، این خبرش توی ارتش طوری پیچی که یه افزارمند از نیروی هوایی به من تلفن کرد، گفت تیمسار ما که شما که من لباس نیروی هوایی تنتونه، ما نیروی هوایی هستیم، شما افزار مالم یادتون نره، نیروی زمینی تلفن کرد، نیروی دریایی، گفتن که من موندم. دیدم که چیکار بکنم اگه من بخوام اینو حالا هماهنگش بکنم با نیروها بره تو ستاد بزرگ بره فلان، اینقدر طول میشه اصلا نخواهد شد. حکمی که آوردم برای اون زیرش اجرا بکنم نوشته بودن که به فرمان متعال مبارک مروفنه حد اقل حقوق افزارمندان سازمان صنایع نظامی 100%. من سازمان صنایع نظامیش خط زدم گفتم بزنین ارتش شاهنشاهی، برای اینکه میدونستم که کسی جرأت نمی کنه رو حرف من حرف بزن، یکی نیست، یکی میدونستم که آخر سرش فرمانده نیروی هوایی زمینی دریایی رئیس ستاد اینا میگن هماهنگ نکرده. اما بذار من به کارگر کمکم رو گرده بشم و میکردم و این وقتی که میکردم حالا نمیدونم خودم هم حفظ میشدم.
خب بله
این من میکردم، نوشتم خود هر دفعه هم این اتفاق افتاد همین کاری کردم.
تیم سر الازرد از شما نظرخواهی میکردن فرض کنیم بعضی که خب چه به طور کلی در مورد یا از شما یا از عمرای دیگه ارتش در مورد تعیین امیرای جدید، یعنی فرض کنیم وقتی میخواست ربیعی رو بذارن سر این تصمیم رو شخصا میگرفت؟
نه میدونی این آخری و ربیعی و آذربایجان اینا با هم رقابت داشتن و دعوا و یکی از عوامل که نیروی هوایی و همافران به آخوندا پیوستن همین دعوا ها بود.
دعوا بستر چی بود تیم سفر؟
رقابت کاری. ببین مثلا من تنها کسی بودم، من تنها کسی بودم که خاتم از من حساب بود. مثلا من گوشی تلفن رو برمیداشتم به خاتم میگفتم، میگفتم خاتم من شنیدم یکی از افسرات یه دفعه با کله یه کچل میره از مردم پول میگیره از فروشنده ها، یه دفعه با هرپیس، نکن این کارو با حتی میگفتم کارهای دیگه هم نکن که نمیخوام بگم، ولی اون خاتم گفت توفانیان من میدونم این ذاتن تاجره. گفتم سیمسا خودم کسی که ذاتن تاجره بازرسش کن بذار عقب تجارتش، نزو با لباس نظامی افسر هوایی این کارو بکنه. اما برای چی؟ برای اینکه خریدای دفاعی دو قسمت، من یه سیستم میخریدم با کنکرن اسپرپارت، اینقدر اسپرپارت بود که اینا یاد بگیرن چه شکلی اسپرپارت دوازن، بعد باقیش دست خودشون بود. اون وقت مثلا نیرو هوایی اینجا یه فریت فوروردر داشت، اینها اینجا خرید میکردن، اون وقت اگر چیزی پیدا میشد در اونجا ها بود.
ولی تیم سر من این تو نیرو دریایی هم بود، این اختلاف بین این طبقه جوانتر فرض کنیم بین دریادارا سر مقام و این دلیلش چی بود؟ یعنی الان اشاره کردیم تو نیرو هوایی هم
خریدار شده. میدونی همه اینا بیدیم اولا مثلا تدعیون هیچ وقت نمادیم فرمیده نیرو هوایی میشون،
خود این مورال از بین میبرد،
خود این مورال از بین میبرد
افراد ناشایست.
خود مثلا میگه که ببینیم اینجا میگن رایت من فور دی رایت جاب، شما اگه رایت من فور دی رایت جاب رو انتخاب بکنی میدونی حالا باز جمله معترضه است. ببینیم شما وقتی که در موقع بحران یه نفر رئیس ستاد بزرگ ارتشدار انتخاب بکنید، باید و وقتی افسرتون رو میشناسه باید یکی رو انتخاب کنید که بدون این تصمیم بگیره، برای اینکه شما در موقع بحران نباید بریم عقب ماده قانونی بگردیم که چه شکلی تصمیم نگیریم.
آیا این قصدی داشتن از اصولا از عمرای قدیم فرض کنیم ترجیح میداد یه تدین باشه ولی یه وقت خطری پیدا نشه؟ یا
خب میدونی اصولا من به اعلی حضرت نزدیک بودم، اینقدر من به اعلی نزدیک بودم که میدونم که ایشو جز خدمت به افراد مملکت هیچ نظر دیگه نداشت. اما باید
بعضی اصولا تیم سال گفتن که خصلتا ایشون اگه یه لفظ استفاده آدم شناس نبودن به اون صورت که فرض کنیم پدرشون بودن که
میدونی اصولا من
یعنی از قرض و اینها نبوده ولی کلن
میدونی حرفا منو خیلی وقت گوش میکرد ولی یه قصه برات میگم که ببینی حرف منو چه شکلی عوضت گوش میکرد. میدونی من بزرگترین انبار قطعات یدکی در خاورمیانه برای قطعات یدکی هلیکوپتر داشتم. اما دستورم داده بودم که قیمت قطعات رو قطعات بنویسم، یعنی یه کشو رو برداشتیم این مصرف کنند رو میدونست قیمتش. رفتم این انبار رو پیشرفت انبار رو بازی بکنم، چند قطعه به چشمم خورد تیکه آلومینیوم بود که روشه مثلا 20 دلار 25 دلار 30 دلار. اون رئیس مسئولش خواستم گفتم اینا خیلی گرونه چرا این شکل؟ گفت قیمتی که دادم با روش نمیشته. گفتم نه اینا گرونه. گفتم اون قطعات رو که گرونه مثل این جمع کن فردی بیار دفتر. این دو تا صندوق بود، از این دو تا صندوق یه تعداد برده یکی بی دستیم جدا کرد. رفتم همون روز برفتم پر عوض وقتی رفتم پر عوض
ها؟ بفهم بفهم
وقتی رفتم پر عوض با دو تا کیف رفتم. عوضت گفت امروز با دو تا کیف آمدی؟ گفتم عوضت یک کیفش خیلی جالبه. گفت چیه؟ در شما کردم قدم عوضت این قطعه چم میازه یک آلومینی بود خربش کرده بودن مثل دال. خسته گفتم دهش یکم. گفتم نه عوضت این دو بشکه نفته. گفتم این چند نیازی عزت یه قیمت گفتم این پن بشکه نفته یه خطه دیگه گفتم این ده بشکه نفته. عزت گفت راست میگه خیلی جالبه درش رو بند بذار پنوی مبل نشیمن من درش رو بستم گذاشتم پنوی مبل نشیمن عزت رو رفتم فردش رو من سفارت امریکا دعوت داشتم نخونده بودم اینقدر کار داشتم نخوندیدن که این دعوت برای چیه. ولی خب یه عده میرن عقبی که دعوتشون بکنن ولی من
شما رو من نکردن از این که سفارت خارجی بریم.
من هر جام آزاد
بقیه عمرها ولی
بقیه عمرها بودم ولی من
شما آزاد بریم
من آزاد دارم هر جام دارم میخواست میرفتم بدون اجازه هر جام میخواستم پرواز میکردم بدون اجازه هر سفارت میرفتم هر سفیر احضار میکردم بدون اجازه بدون هیچ اجازه
میفهمیدیم که
قبلی اون وقتش فقطش من نمیدونستم. رفتم تو مهمونی دیدم شده بود دیدم یه مرتبه مهمونا تو سفارت امریکا یه هو کشیدن چرا زوبانی همان چرا زوبانی گفتم به سرپوش دادی همان چه خبره؟ گفت تو آبرو بارو بردی. گفتم چیکار کردم؟ گفت اینها همشون نفتی هستن که امروز رفته بودم با اعلی حضرت رو قیمت نفت مذاکره بکنن. وقتی که ما خیلی قیمت نفت مذاکره کردیم اون چیفی که تو دادی بودی به اعلی حضرت عرضه در شما کرد در شما کرد از من سوال کرد این قطعه چقدره. وقتی من گفتم این مثلا 50 سنته گفت نه این 3 بشکه نفته و ما رو آبرو بود و این شکلی من به مثلا همون روز من بایده کنم هر روزت که ندارن نفت ما رو مثل پپسی کولو 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 ارزونتر میبرن اینا رو قطعات دارن به ما. ببینی عرضت از این حرف من نمیگفتم که عرضت چوب اینه بگو همیشه که با عرضت را میرفتم صحبت میکردم هم نرم میگفتم یه اینکه اینو مثلا میبردم بعدشون این
نزدیگیری رو خودشون میکردن
اون وقت خودشون نزدیگیری میکردن
این سری شما این فعالیت هایی که میکردیم به خود مربوط به امریکا اون موقع چون سفارت ایران در امریکا یا مثلا فرض کنیم مثل یکی مثل اردشیر زاهدی اینا نقشی داشتن در تصمیمان شما یا مثلا یه سازمانی معرفی بکنن نکنن یا اصولا وزارت خارجه هیچ جور دخالتی در مسئله خرید نداشت
به هیچ جور چقدر نوار داری باید بگم
مثلا حدود یه روب وقته
یه روب یه دفعه میدونیم ما یه دورانی بود که پول قرض میکردیم
بله بعد از اینکه قیمت نقد بره بالا
یه دفعه علاوه من 500 میلیون دلار وام نیاز داشتم تو میگی سفیرها چه کار میکردم گفتم که علاوه من رفتم حضورشون به من گفتن که تو چرا میدی وام تو بانک مرکزی یا وزارت داره یا سازمان برنامه‌ریزی وام تو خودت برو بگیر واسه بسوری گفتم علاوه من بلد نیستم من اصلا راجع به محاسبات و منفعت و بهره و شرایط رو بلد نیستم از اگه خوبم بلدی برو خودت بکن بهتر از همه هم بکن گفتم علاوه من نمیتونم بلد گفت این 500 میلیون رو حالا خودت باید بری بگیری ما آمده دفترمون رو یافته فکر کردیم بعد دیدیم خوبه دو سه روز فکر میکردیم که چه خواب بکنیم چه که ما میگیریم بلد نبودم آقا اصد چیز کردم آقا اصد رسید پنجشنبه من دو شنبه شرفه برسید پنجشنبه نزدیکی که من بخواستم برم شرفه شم هویدا تلفن کرد من گفت فورم بی دفتر من رفتم دفترش دیدم انصاری سمیعی نمیتونم تمام عوامل عناصر مالی
کابینه
همه اونجا هستن وزیر جنگ هم اونجا هستن من وقتی که رسیدیم علیزه دیدم که نخواست حویده من گفتش که علیزه هم فرمودن دیگه وزارتخونه ها جدا جدا وام نگیرن وام گرفتن در یک مرکز متمرکز بشه من گفتم من از خدا میخوام من میخوام وسائل دفاعی بخرم هر کی بخواد وام بگیره من توش هیچ نظر ندارم وام بگیره پول اعتبار لازم من تامین کنم وزیر جنگ گفت دیدیم گفتم جواب تو تیمسا طوفانیان چیه گفتم خب حالا این جواب من قانع کننده بود براتون گفتم گفتم اگه قانع کننده بود اجازه بدید من باید برم شرفیاب بشم من مرخص بشم برم بعد از اینکه صحبت کردم من رفتم کردم برای عرض گفتم عرض الان از دفتر نخست وزیر عواملتون نخست وزیر امضا کرد که واما باید در یه جا متمرکز بشه و اونا بگیرد منم قبول کرد پس تو خب من تو رو نگفتم تو خودت باید بری بگیر چه شکل خودم من گفت تو خودت میره خودت میره گفتم خیلی ما آمدیم دفترمونو به عوامل جوانای زیرک داشتم به این جوانه گفتم کدوم بانک قوی تره به من بگیر حالا وقتی من 500 میلیون جمعیت وام باید میرفتم 250 میلیونشو باید از اکزیم بانک میگرفتن اکسپورت ایمپورت بانک 250 از یه بانک آزاد گفتم که به استفاده گفتم کدوم بانک قوی تره پرزیدن یا واس پرزیدن یکی از اون قوی ترین بانک های امریکا رو بگیم بیاد ایران با من صحبت هیچ اومد بکنم مثل که امریکن بانک آف نیویورک بود یه همچی داری یه کس اومد این که اومد و اومد نشست رو گفتم که میتونیم ما با هم خیلی با صداقت صحبت بکنیم گفتم که ببین من اصلا از بام چیز سرم نمیشه بلد نیستم بام بیدم اما به تو یه قول میدم شاه به من گفتی که من مسئول بامای ارتش بشم منم بلد نیستم ولی من تو رو خواستم که با تو یه موافقت نامه جنتلمن آگریمنت بکنم این وامی که من از تو میگیرم دیناری برای تو هزینه نداره حتی وقتی من بیام نیویورک تو رو به یه شام یه نهار تو هتلم دعوت میکنم که نمیذارم تو منو دعوت ماشین رو هم خودم که نمیذارم تو به من یه شرایطی بده که هیچ کس نتونه با این شرایط رقابت بکنه، برای خاطر اینکه هر کسی دیگه بیاد تو ما بگیره یه توقعاتی از تو داره، من هیچ توقع ندارم. تو به من یه همچین شرایطی بده که هیچ کس نتونه زبا میتونی بکنی؟ اگه میتونی بکنی باید درست بکنی. گفت میتونم کنم. گفتم باید دست میده جنتل مارده سر رفت. من با یه نفر استاف یه جوونه تحصیل کرده زبان انگلیسی فرانسه آلمانی مثل زبان مادری حرف میزد با فارسی پشتم اومد. پشتم اومدم اینجا اول رفتیم اکسیم بنگ اینجا بسرم زایدی بیدیم سفی بود. گفتم عوامل مالی اینجا بیان با من میخوام برم اکسیم بنگ. حالا اتفاق ما رفتیم به نیسته اتفاق با تمام شرایط ما موافقت 25 میلیون وام قبول شد با بهره خیلی بهتر، آسونتر، قشنگتر. حالا یا روز بود نه آنچه بود، ولی بعدا هم فهمیدم که ایزین بنگ این رئیسش بازنشسته میشد بعد کار توی رون داشت اومد بعدا فهمیدم با همش ولی من اون روز هیچی نمیدونستم. بعد رفتیم واشنگتن و نیویورک و شرایطی که این بانک من داده بود همش نوشتم تلگراف کردم بشم فرداش تلگراف اومد که این شرایط شما خیلی گرونه بریم به اون بانگ اسم چیه بانگ که شاهینام توش سرمایه داشته
چیز
منحتم بانگ این شرایط چیز منحتم بانگ اینه بریم اون بانگ سر شما سنگینه بریم با چیز منحتم مثلا این گفتو مثلا یه درصد رو پرانگرد اون گفتو یه خود این درصد یه از این چیزا من نمیدونم. اما این تلگراف که از ایران بر من رسید که در یک کمیسیون فاینانشال تهران رئیس بانک مرکزی بانک ملی نمیدونم وزارت تاریخ اینه، من فورا از واشنگتن رفتم نیویورک رفتم برای اون فرستم. گفتم ما جنتلمن گروه داشتیم کسی نتونه رو شرایط تو
بلند بشه.
الان این اومده این نگاهی که گفتش This is a play with the world. گفت این بازی نقاطه. شرایط این به مراتب سنگین تر از شرایط ماست. اون وقتش گفتش که compensation allowance از این چیزا. در هر صورت گفتش که گفتم چشکی. گفت ببینید تو 100 میلیون هست 100 میلیون دلار یا هر 10 میلیون هر چقدر بگیری. مثلا 100 میلیون دلار از این قرض می‌کنی این 100 تا رو به تو نمیده 80 تاشو میده 20 تاشو خودش نگه میداره رو اونم به تو بعد تو بهره اونو میدی اما پول پلونه. پس تو برای 100 میلیون با 120 میلیون باز بعد رو به مراتب این قه. گفتم خب من هیچ بلدی نیست تو که بلدی برای من حساب کن در لونگ رنج میدیوم رنج شورت رنج اختلاف اینها این 25 میلیون دلار اختلاف اینا چقدر میشه. اینا رو پسپند حساب کرد یه رقم های آسترونومیک شد خیلی بار میگفته سفیر اینا چه دخواهد. ما اومدیم واشنگتن از نیویورک اومدیم واشنگتن یه تلگراف سخت نوشتم به زیادت دربار که من الان که اومد در امریکا دو یا سه هیئت دیگه آمدن برای همه این وام در امریکا. معنی نداره دو هیئت دیگه برای یک کار یه هیئت باید بیاد و این شرایط منه راجع به این وام. هر کسی میتونه مثل این یا بهتر از این بکنه هم بفرمید بیادش اینجا و به منم اجازه مرمد بیاد من فورا برگرد. فرداش بس من جواب اما در اینجا اینی که دید زاهدی دیگه دیوانه شده بود.
زاهدی اون دوتا هیئت آورده بود؟
نه زاهدی نیست رقیبه هویدا بود. بابا این تلگراف از تهران اومده بود اون وقت خوشش اومده بود که اونها من یه همچی جوابی دارم بود.
بله بله
فردش تلگراف اومد که شما اختیار تام دارین، خودتون هر چی صلاح میدونین بکنین و اما مثلا فکر من با توجه به وضع بازار شورترینش بهتره. ما وام گرفتیم و اون صورتر هم کنفیسونه و رفتیم ایران، رفتیم ایران، ایران اول گرفتیم برای اون اتفاق اون روز که شرف رو بیستم اپلای سرده بود من علم بمبر گفتی کنه این چی تگراف رو کردی؟ گفتم چی تو بود؟ گفت عرزه تگراف تو رو که دیدن گفتم باید 24 ساعته به توفانی هم خبر جواب بدیم. تمام دستگاه مالی مملکت جمع شدن نشستن در شاید تو بهتر از همست نمیتونم جواب دید مادرتون برای عرضه گفت از گزارش دم از گفت دیدی گفتم تو از همشون بهتری بهتر میتونی. خب یه همچی چیزا بود، یه همچی مناسبات بود.
خب دیگه اجازه بفهمم من چون دیگه